بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. العلی العظیم. معاهدات بین المللی در حکومت اسلامی موضوع بحث بود که حکومت اسلامی با کشورهای غیر مسلمان قرارداد می‌بنده. همین امروز دیدم اخبار نقل می‌کرد که چند پایگاه نفتی، حالا پایگان تعبیر دیگه داشت، در اختیار روسیه داره قرار میگیره برای اینکه اونها بیان سرمایه گذاری کنن. میدان نفتی، چند میدان نفتی رو میخوان در اختیار روسیه قرار بدن. خب این خودش یکی از مصادیق اون معاهدات بین المللی است، بین حکومت اسلامی با غیر اسلامی. و بحثی هم که ما داریم انجام میدیم حس ناسیونالیستی نداریم که بگیم این حکومت جمهوری اسلامی رو داریم توجیه میکنیم. چون داریم حکومت اسلام، جمهوری اسلامی رو توجیه میکنیم، این مباحث رو آوردیم. نه، طلبه است تو حوزه آزاد، کرسی آزاد اندیشی حرفای اول حوزه است. بله، از باب این که جمهوری اسلامی، ما ادعا داریم که جمهوری اسلامی حکومت اسلامیه و این حکومت اسلامی علی فرض این که پذیرفته این که حکومت اسلامی و در رأسش یک فقیه هست، در معاهدات بین المللی باید فقه دین ما تو ریز و درشتش حکم بده. ریز و درشت، چون معاهدات بین المللی فعل مکلفه، معاهده بین المللی فعل مکلفه. کدوم مکلف؟ شخصیت حقوقی. شخصیت حقوقی مثل شخصیت حقیقی موجود زنده است، یه موجودی است، اثر داره، تأثیر گذاره، تأثیر پذیره. و شخصیت حقوقی در نگاه فقهی ما یه موجود زنده است، امر میکنه، نهی میکنه، تأثیر میگذاره، تأثیر میپذیره. زا حکومت اسلامی که از مکلفین تعهد و معاهده حکومت اسلامی فعل مکلفه و موضوع فقه چی بود؟ فعل مکلف، افعال مکلفین. خب این قرارداد که میخواد امضا بشود و حکمی بر او استوار گردد، مثلا جایز است فلان پایگاه نظامی یا پایگاه اقتصادی رو در اختیار روسیه‌ای که غیر مسلمان هست قرار بدهن، جایز است. این جایز است، جواز میشه حکم. برای کی؟ برای حکومت یا برای حاکم؟ فعل مکلف یا حکومت، فعل حکومت یا فعل حاکم، خیلی فرق. این حکم اولی داره یا حکم ثانوی داره؟ حکم اولیش که قبلا گفتیم الجواز مطلقا، چون ان الانسان خلق اجتماعی من لوازم اجتماعیته الروابط الدولیه، رابطه های بین المللیه در اصل زمان ما. این روابط بین الملل، ارتباطات دولت ها با هم دیگه، یکی از حقایقی است در زندگی بشر که باعث رشد و ترقی میشه، باعث انزوا میشه، باعث بدبختی میشه، هم مصلحت داره هم مفسده داره. و احکام فقه هم با چی پدید میان؟ مصالح و مفاسد پدید میان. این مصالح و مفاسد رو شما دارید میبینید در روابط بین الملل. حکم اولیش این بود جواز، الا اینکه قواعد ثانویه‌ای میان به میدان و این قواعد ثانویه رو ما باید در فقه ببینیم. یکیش قاعده نفی سبیل. قاعده نفی سبیل رو مطرح کردیم که سلطه‌ای از ناحیه کفار علیه مسلمین ایجاد نشود، فقیه جامع شرائط که در رأس نشسته ای، خود شما اینها رو استخراج میکنید، ما هم کمکت میکنیم با عنوان طلبه، حکمی را صادر نکنی که از آن حکم سلطنت کفار بر مسلمین پدید آید. لأن الله لم يجعل للكافرين على المؤمنين سبيلا يا الاسلام يعلو ولا يهلو عليه. و بعد اضافه کردیم به این دو تا قاعده، قاعده عزت رو، قاعده عزت، ان العزه لله. رسیدیم به بحث حقوق بشر. این عنوان حقوق بشر در زمان فعلی ما، خواهم عرض بکنم به این که بحث ما نهنفی علاوه بر دیدن عناوین اولیه در احکام و عناوین ثانویه در احکام، لازم دارد محقق حوزوی مسئله حقوق بشر رو که الان در دنیا روی بوق و کرنا هست شناسایی کنه، بشناسه که این حقوق بشر چیه، نه حالا به شکل تفصیلی، به شکل اجمالی باید این داستان حقوق بشر تو میدان کاوش فقه آل محمد صلی الله علیه و سلم جایگاهش تبیین میشه. از کجا پدید آمده این حقوق بشری که الان نوشتن، از کجا پدید آمده؟ اولا اصل حق الناس یه امر واضحیست در شرایع آسمانی بلخص اسلام. مثلا حق الناس روشنترین حقیست که برای زندگی انسان رو کره زمین جاری و ساری. حالا شاید تا به حال این شکلی کم فکر کردیم ما طلبه ها. من دیروز جایی گفتم تو خراسان جنوبی گفتم، این عبارت ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، این لیعبدون رو میشه برداشت جاش خیلی چیزا گذاشت. دیدید شنیدید میگذارن لیعرفون، ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. این میشه جاش عزت گذاشت، ما خلقت الجن والانس الا لیعتزون، ما من جن و انس را آفریدم رو کره زمین زندگی کنن، عزیز عزت کسب بکنن، عزت. خب چرا؟ چون در کنار این بیان شما طلبه ها برای مردم هم گفتید که حضرت امیر تو دعا عرض میکنن به خدا کفا بی عزن ان اکون لک عبدا، عزت من انسان در عبودیت. میتونید بردارید بگذارید ما خلقت الجن والانس الا لیأنسون، این آدمیان و اجنه رو خلق نکردم مگر به جهتی با هم انس پیدا کنم. شاه فرد این دوتا چیه؟ انسانه، انسان. خب این انس و انسانیت با چی فدید میاد؟ با حق الناس. عبادت کجا خیلی معنا داره؟ تو حق الناس. پس حق الله چیه؟ حق الله پشتوانه است، حق الله کار مشکلی نیست خیلی، نماز و روزه روزه و نمیدونم فلان چیز خوردن نخوردن اینا کار خیلی سختی نیست. کار سخت ما انسان ها و اجن رو زمین تحمل یک دیگر است. انس انسان با انسان، بچه آدم با بچه آدم، انس بچه های آدم با یک دیگر انسانیت رو پدید میاره. خب اگه این انسانیت بخواد انسانیت مدون و منظمی باشه چی لازم داره؟ حق لازم داره. پس میشه حق پایگاه انسانیت انسان رو کره زمین. خب الزام، این نکته رو دقت کنید گرچه بعدم میذارید کنار، الزام به حق مداری پایش چیه؟ الزام به حق مداری چه چیزی ما فرزندان آدم رو وادار میکند که ملزم به حق بشید؟ حقوق که بلدیم دیگه، رساله حقوق حضرت زنابی رو ببینید که اکثرش مال همین روابط انسان با انسانه، بشر با بشره، بچه آدم با بچه آدمه. چه چیزی باعث میشه این الزام را؟ چی حکم میکنه به من مثلا شما حق همسایگی رو رعایت کنید؟ باید رعایت کنید. این بایده از کجا آمده؟ این الزام به حق. دو تا مبنا رو کره زمین به شکل کلی وجود داره. نوع اصطلاحات خارجیشو من نمیخوام بگم، هست دیگه اگه مطالعه کنیم. یکی از نظرها در باب الزام به حق طبیعته. میگن طبیعت لازمشونه، لازمه در طبیعت زندگی کردن اینه که شما ملزم به حق باشید. مارکسیستا میارن تبدیلش میکنن به تضاد، بگن تضاد باعث تکامله و آن چیزی که باعث میشه من ملزم به حق بشم تضاد نیست که در طبیعته، تضاد دیالکتیک. این یک مبنوس. تمام مادیگرها اهل ماده سر در طبیعت فقط دارن، فیزیکگرا هستن، تفکر فیزیکی دارن، فقط ماورای فیزیک رو قبول ندارن. میگن هر چی هست روی این صحنه زمین ما و زندگی ما طبیعته، از طبیعت تراوش میکنه، حتی کثرت نسل، حتی موجودات مختلف همه طبیعت، پایگاهش هم تضاده. همه مبنای دوم الهیون. میگن نه، منشأ الزام به حق فطرته، فطرت و حقیقت. این کلمه فطرت الله فطر الناس علیها، فطرت یعنی یک حقیقت ماوراء طبیعت، نه غریزه، یک حقیقتی ماوراء طبیعت که انسان را متصل میکنه به یک مبدأ نامحدود، مبدأ نامحدود که اسمش رو میذاریم خدا. اون حقیقتی که در درون انسان هست ازش تعبیر میشه به فطرت و گاهی در روایات آمده تینت، تینت و فطرت. اون خواستگاهی الزاماته که من ملزم بشم به این که مثلا اگر به من سلام کردن جواب بدم، اون حق بر من پیدا میکنه که من جواب بدم. مثال دارم میزنم، تمام حقوق. لذا این حقوق و حق خواستگاهش در نگاه الهیون، آنانی که اعتقاد به ماورای طبیعت دارن، خواستگاهش فطرت، ماورای طبیعت. حقوق بشری که تولید شده الان تو سازمان ملل هست با همون نگاه طبیعتیه، لکن باطن و حقیقتش اکثرش برمیگرده به فطرت. خود بشر غافله، خود بشر غافله، فکر میکنه طبیعته. مثل بت‌پرستای دوره جاهلیت بت میپرستیدن، شرک در چی داشتن؟ شرک در الوهیت داشتن، در خالقیت نداشتن، اشتباه میگرفتن. الان هم همون داستان توحید فطری که ما در کشتی و هواپیما و امثال اینها بهش میرسیم، درون انسان متوجه میشه به یه قدرت نامحدودی که هنوز احساس میکنه میتونه نجات پیدا کنه. اونایی که اهل خدا و اینا نیستن از اونا هم به پرسین رو میگن. حضرت صادق سلام الله علیه پرسیدن تو کشتی سوار شدی یا نه. در بحث حقوق اون فطرته داره حرف میزنه و اکثر این حقوقی که در سازمان ملل قرار گرفته و بعد هم از افتخارات ما ایرانی هاست که بر سردر اون سازمان ملل نوشته شده بنی آدم اعضای دیگران، شعری هم که انتخاب کردن گرچه ظاهر مادی داره ها، که بنی آدم اعضای یک دیگران که در آفرینش ز یک گوهرن، چه عذری به در داورد روزگار. این شعر یه مسلمانه، یه موحدی، معتقد به فطرته، ولی ازش دارن استفاده میکنن طبیعت رو، رو عذر میاد. عذر نیست، اعضای دیگران خلاصه در عذر. این اعضا و این بنی آدم ارتباطش با هم دیگه اگر ارتباط حقوقی باشه، ارتباط های عاطفی غریزه‌ای است. بین حیوانات هم گاهی پدید میاد ها، بعضی از حیوانات با هم دیگه اینطوری هست. مثلا شیر اگه بیرن بچه شو یه حیوان دیگه مقاد بزنه، میره وارد میشه، وارد صحنه میشه، مقابله میکنه. اینا اتفاقی هست، جزئیه، ولی به شکل فراگیر نمیتونه ماده قانون کلی بسازه. ما معتقدیم، البته ما معتقدیم ماده به ما و ماده میتواند فعل جمله تأثیر گذار باشه، فعل و انفعالاتی در درونش پدید بیاد، ولی قاعده نمیتونه بسازه، نظم فراگیر نمیتونه تولید کنه، چون شعور نداره. باید برگرده به یک جایگاهی که اونجا میشه نقطه جمع اراده ها. اون چیه؟ فطرته. حقوق بشری رو که ما قبولش هم داریم، الان میگیم اکثر این چیزایی که توی سازمان ملل به عنوان حقوق بشر هست، حرف دست اول دینه. این حرف دست اول ماورای طبیعته، حرف دست اول فطرته، نه طبیعت بلکه حقیقت. بحث این حقوق بشر رو باید در نظر بگیریم. دلیلم داریم ها که این جریان حقوق گرایی و حق گرایی، حق مداری، الزام به حقوق، دلیل ادله اثباتی هم داره. آیه شریفه سوره حدید آیه 25، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، لقد ارسلنا رسولنا بالبینات و انزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. این قسمت اول آیه رو فعلا لازم دارم. قسمت دومش یه قاعده اقامه قسط، یکی از قواعد فقهیه، قاعده اقامه قسط. قسمت اول آیه لقد ارسلنا رسولنا بالبینات. بینات یعنی چه؟ بینات این چیزه که آدم ها خودشون میفهمن. از کجا میفهمی؟ فطرت، اون ضمیر خداگاهی که در انسان حکومت میکنه. بینات یعنی یک سری واقعیت هایی هستن، انسان ها اگر خیره بشن در اندرون خودشون میفهمن انه هو الحق، هر یک از اینا حقه. نهایتا اینا ضمانت اجرایی میخواد، زمانات اجرایی چیه؟ رسولنا. دو تا رسول هم فرستاده، یکی عقل، یکی از بیرون. انبیا آمدن، اولیا آمدن تا بشر رو هل بدن به طرف این بیانات. این بیانات چیه؟ چیزی جز حقوق نیستن، چیزی جز حقوق نیستن. حقوقی که اکثر اینها حق اجزاء افراد بشر نسبت به یک دیگر است. حق الناس ازش تعبیر. رساله حقوق حضرت زین العابدین علیه السلام، حق الناس مهمترین جاییست که عبادت معنا میشه. همیشه من میگم عبادت دوست شاخه داره، یه شاخه حق الله خیلی ساده، نماز بخوام، روزه بگیر. تو روایات حضرت صادق علیه السلام هست، میفرماد لا تنظروا الی کثرت صلاتهم و صیامهم. نگاه نکنید اینا خیلی نماز میخوانن، خیلی روزه میگیرن. بعضی از اینها عادت دارن اگر این کار نکنن مریض میشن. دیگه نماز رو اول وقت نخوانه مریض میشن، عادت کرده. انظروا الی صدق حدیثهم و اداء امانتهم. انسان بشناسی تو حق الناس بشناسی، نه تو حق الله. کار سخت نیست که آدم نماز بخونه. بعضی وقتا آدم کیفم میکنه، حالم پیدا میکنه، گریم میکنه، لذتم میبره. ولی بخوای با آدمها کوچه و خیابون درست زندگی کنی، حق رعایت کنی، کار سختیه. اولین چیزی که برای ما طلبها خیلی گل میکنه حسادته، نمیذاره. بخوای رفیقتو تحمل کنی موفقیتش رو. حسادت چرا میگن؟ حسادت تو طلبات و آخوند زیاد. اگه ما خودمون تربیت نکنیم واقعا همینطوریه، نمیتونم دیگر رو بگیم. تعاضد نداریم تو یک شهری که روحانیت با هم دیگه کنار هم از هم دفاع کنه. میاد میگه آه رفتم فلان مسجد نماز خوندم قرائتش خرابه. اینجاست که باید نفس تو بپاییم. آن طلبه رو دارن، امام حسینی رو توی مسجدی گزارش میدن قرائتش خراب. بله طلبه ها خرابن دیگه، ازشون خرابه، درست نمی کنن، اینا به فکر نیستن، اینا سواد ندارن، علم ندارن. خب داری خود تو تخریب میکنی. با تو توجیه کنیم، نه تو درست نشدی، نمیدونم فلان حرفی رو زده اینطوری زده، خراب گفتم. نه شما درست نشدی. اما حس نتوان دیدن تو همه هست، تو ما طلبه ها قوی تره. اینجا باید بگیم نه حرف درسته، شما درست سوال نکردی. شک ایجاد کنیم در طرف، تضعیف نکنیم رفیقمون رو، همکارمون رو تضعیف نکنیم، تقویت کنیم. ولو خطا کرده، ولو در عالم واقع خطا کرده، این کار رو کنیم دو کار انجام گرفته. یکی نفس خودمون رو ساختیم، خودمون داریم تربیت میکنیم، حسادت کشی میکنیم، نمیگذاریم حسای آسیب زدن به دیگران در ما گل کنه، سرکوب میکنیم. یه جهتش هم تقویت روحانیت. روحانیت بیش از این چی بخوام میگن دیگه، مردم میگن، خودمونم کمک کنیم بهشون. خب اینم از بحث حقوق صلی الله علیه و آله.